بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثامن في تحقيق اتصاف الماهية بالوجود، اشراق هشتم در تحقيق اتصاف ماهية بوجود است. این که ماهية بوجود متصف می شود، آیا مشمول قاعده فرعیه میشه یا نه؟ قد و تربت افهام المتأخرین فی اتصافها به فهمهای اهل فلسفه یا اهل علوم عقلی متأخر در اتصاف ماهیت به وجود اضطراب پیدا کرده و سارد از هانهم بلیدتن ان تصور، ذهنشون از تصور این اتصاف ماهیت به وجود کن شده، بلید شده، نتونستن خوب مسئله رو تصور کنن. مشکل در تصور نه در تصمیم. من بیان استرابه، استرابت من جهت ان ثبوتش انگلش این فران علا ثبوت زالکشه فی نفسه، از اون جهت که قاعده فرعیه میگه ثبوت شی برای شی، فرع بر ثبوت آن شیء هست فی نفسه، یعنی باید موضوع فی نفسه وجودی داشته باشه تا محمول برش هم بشه. نتونستن اینو تصور کنن و نسبتشو با قاضی فریه بسنجن. فیلزم علا تقدیر آزال اتصاف، وقت لازمش اینه، وقتی خوب نتونستن تصور بکنن، لازمه این تصور کند و کندی در تصور این است که بنابر تقدیر این اتصاف مایت به وجود باید ان یکون الماهیه موجودتا قبل وجودها، باید ماهیت قبل از وجودش موجود باشد، یعنی تقدمشه الان نفسه پیش بیاد، همچنین تسلسل و اشکالات دیگه. و به خاطر همین استرابن که به هر حال این جوابها دچار یه سری اشکالاتی است. جواب اول، فتارتن انکلو قاعدت الفرعیه و بدلوها بالاستلزام. جواب اول این است که قاعده فرعیه رو انکار کردن و تبدیل کردن قاعده فرعیه رو به استلزام، یعنی گفتن ثبوت و چندش این مستلزم لثبوت مثبت له، یعنی اگر محمول برای موضوع میخواد ثابت بشه لازمش این است که موضوع ثبوتی داشته باشد ولو به ثبوت محمول، ملازم با ثبوت موضوع است، ثبوت محمول للموضوع ملازم است با ثبوت موضوع، ولو ثبوت موضوع با ثبوت محمول همراه باشد، نه تقدم داشته باشد ثبوت محمول با ثبوت موضوع. بنابراین هم قاعده فرعیه رو پذیرفتیم، هم اتصاف ماهیت به وجود رو، ولی قاعده فرعیه شد قاعده استلزامی. خب جوابش اینه که شما قاعده رو تغییر دادید، قاعده فرعیه است نه استلزامی، شما یه قاعده دیگه آوردید به جای قاعده فرعیه. آره فرق میکنه.
اگر خود ماهیت مثلا
الان وجود
مقدم باشه با
همین
وجود باشه
تلازم شیعه نفسه میشه؟ نه نه، باید ببین ماهیت تحققی داشته باشد ولو به تحقق محمول، توجه دارید؟ همین که محمول میاد رو موضوع این تحقق پیدا میکنه، تحققش به تحقق محمولش هست، معیتی هست، تقدم تأخری نیست. و تارتن جواب دوم این از خصصوها، این متأخرین بعضی ها تخصیص زدن قاعده فرعیه رو به ما وراء الوجود من الصفات، تخصیص زدن قاعده فرعیه رو به غیر از وجود از صفات دیگه، یعنی گفتن که قاعده فرعیه درست است ولی در بحث اتصاف ماهیت به وجود تخصیص پیدا کرده. در جوابش هم این است که عقلیت و احکام لا تخصیص، و تخصیص حکم عقلی مثلا دلیل بر بطلانش، اگر دیدید یه قاضی عقلی تخصیص پیدا کنه من قاضی عقلی باطله، نباید تخصیص پیدا بکنه. و تارتا جواب سوم این است که جعل و منات الموجودیت اتعاد ماهیت مع مفهوم الوجود موجود مشتق من غیر ان یکون للوجود قیام او ثبوت لنفسه او لغیره. می فهمد جواب سوم بر اساس قاعده است که در مشتق داشتن، که عرض کردم مشتق وقتی هم میشه بر موضوع اصلا خود مشتق ما به ازر خارجی ندارد، تحققی و ثبوتی ندارد، قیامی ندارد، نه لنفسه و نه لغیره. بنابراین تخصصا خارج میشه این بحث از قاعده فرعیه، در واقع قاضی فریه دیگه میشه اصلا بدون مصداق و بدون مثال. متأخرین قرار دادن منات موجودیت رو قرار دادن اتحاد ماهیت با مفهوم موجود مشتق. گفتن وقتی میگیم الماهیت و موجودتان، این منات موجودیت به اتحاد ماهیت است با مفهوم موجود مشتق. یعنی الموجود که مشتق است از وجود، این اتحاد پیدا کرده با مثلا الانسان. من غیر ان یکون للوجود قیام، بدون که برای وجود که مبدع اشتقاق است قیامی باشد. قیامان یعنی قوام ذاتی، یعنی اصلا ذاتی نداره، قوامی نداره، وجود قوامی نداره، ذاتی نداره. او ثبوتون لنفسه، ثبوت لنفسه نداره. او ثبوتون لغیره، ثبوت لغیر نداره. من غیر ان یکون للوجود قیامان، بدون که برای وجود قیامی باشد. نه، در واقع قوام تفصیلش می شود یا ثبوت لنفسه یا ثبوت لغیره. وجود نه اصلا قیام اعمه، یعنی من غیر ان یکون للوجود قیامان، قیام رو اعم بگیرید، اعم از این که ثبوت لنفسه باشد یا لغیره. بعد قاعده عامش رو ذکر میکنه، میگه و کذا الحکم فی کل مشتق عند القائل بهذا. همه مشتقات اینطوری هست، یعنی حکم در همه مشتقات نزد قائل به این مطلب این است که اصولا همه مشتقات نه قوام دارن نه ثبوت دارن، نه قوام ذاتی دارن نه قوام لغیره دارن. توجه دارید؟ بنابراین هر مشتقی که هم می شود بر موضوع، مثلا میگه فرض کن زیدون قائمون، اینطوری در خارج چیزی به نام قیام باشه، نه فقط این میخواد بگه بین وجود و قیام، بین زید و قیام اتحادی هست، ولی در خارج ما چیزی به نام قیام نداریم، فقط اتحاد مفهومی دارد. بله، میخواد بگه که بین ماهیت و مفهوم مشتق اتحادی هست. همین در واقع اتحادی در عالم ذهن درست شده، ولی در عالم خارج ما مبدأ اشتقاق رو نداریم. پس بنابراین دیگه نباید بگید ثبوت و ثبوت الوجود للماهیه، مثلا فرع ثبوت مثبت له، بعد اول ماهیتی باشد بعدش، نه اصلا تو این مقوله نیست، تخصصا خارجه، یعنی که مشتق اصلا مشمول قاعده فرعیه نخواهد شد. میفرماید که بعد مولا صدر فرمود ولم یحقق احد منهم کنه الامر فی هذا المقام، هیچ یک از این متأخرین حقیقت مطلب رو در این مقام نیافتن و تحقق نبخشیدن، نفهمیدن به هر حال این بحث چیه. خلاصه قدما نتونستن واقعیت امر رو تحقق ببخشن، مشکل رو حل کنن و شبهه رو پاسخ بدن. من ان وارد جواب چهارم میشه، من ان الوجود کما مر نفس موجودیت الماهیه لا موجودیت شیء غیره له لها. می‌فرماید وجود همونطور که گذشت نفس موجودیت ماهیت است، نه موجودیت چیزی غیر وجود برای ماهیت کسایر الاعراض. مثلا شما وقتی ذهن رو عارض می‌کنید بر انسان، میگید الانسان ذاهق، اینجا یه انسان دارید یه ذاهق دارید، دو چیزه، یه چیزو بر چیز دیگر عارض کردید، خب حتما باید یه انسانی باشه تا ذهن برش هم بشه، حتما باید جداری باشه تا بیاز برش عارض بشه. اما در اینجا لازم نیست اول یه انسانی وجود داشته باشه بعد وجود برش عارض بشه. در واقع الانسان موجودون یعنی وجود الانسان، نه وجود الشیء للانسان. در واقع اصلا کانه تامه است نه کانه ناقصه. حتی لازم ان یکون اتصاف الماهیت به فرع و تحقق آفی نفسها، اصلا استناد وجود به ماهیت از طریق کانه تامه است نه کانه ناقصه، تا لازم باشد اتصاف ماهیت به وجود فرع تحقق ماهیت فی نفسها. یعنی اول باید ماهیت فی نفسها باشد بعد اتصاف به وجود پیدا بکند که قاعده فرعیه برای صدق کنه، نه لازم نیست. فالقاعدتو یعنی قاعده فرعیه علی عموما باقیتون، قاعده فرعیه بر عمومش باقی است، استثناء و تخصیصی پیدا نکرده. من غیر حاجت الی الاستثناء، احتیاجی به استثناء ندارد. فی القضای الکلیه العقلیه، در قضای کلیه عقلیه استثناء نیازی نیست. کما قد یحتاج الی، کما اینکه احتیاج است به استثناء فی الاحکام النقلیه عند تعارض الادله، وقت ادله تعارض پیدا میکنن. اگر تعارض عام و خاص باشد، اینجا میتونید تخصیص بزنید. مثلا دلیل نقلی از اکرم العلماء، دلیل نقلی دیگری از لا تکرم الفساق من العلماء، میتونید بگید این تخصیص عام به وسیله خاص تخصیص پیدا کرده، پس مقصود از اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء عادل است، عدول من العلماء. این وقتی احکام نقلی با تعارض عام و خاصی، نه تعارض تباینی، تعارض عام و خاصی پیدا میکنن، اینجا میتونید سخن از تخصیص بزنید. اما در قضایای کلی عقلیه سخن از تخصیص و استثناء روا نیست، به قواعد کلی عقلیه تخصیص بردار نیست. پس جوابی که ما میدیم این است که قاعده فرعی ناظر به کانه ناقص است، اتصاف مایت به وجود از سنخ کانه تام است و طبیعتا کانه تامه تخصصا از قاعده فرعی خارج. ملا صدر وارد جواب پنجمی میشه و حاضر لذی جواب پنجم است. و حاضر لذی اظهرناه، آن چیزی که اظهار کردیم، این همین جواب چهارمی که گفتیم، انما جریان او علی طریقت القوم، جریان این جواب چهارم بر طریقه قوم است. من ان المائیت موجودتون و الوجود من عوارضها، بر اساس همین مشی مشائینه که میگن وقتی میگه المائیت موجودتون، وجود از عوارض ماهیت است. البته عوارض اصطلاحی نیست ها، چون اگر عارض اصطلاحی شد که میشه ثبوت و شهین لشهین فرام ثبوت مثبت له. من عوارضها دقت کنین، من عوارضها یعنی لا من عوارض، لا من عارض، یا لا من العوارض بالمعنى الاصطلاحی. چون اگر معنی اصطلاحی گرفتی جمع قاضی فرعی باید صدق کنه. من وجود من عوارضها یعنی من عوارض ذهنی، من عوارض تحلیلی، لا من عوارض خارجی. ما با این مبنا گفتیم که اتصاف مایت به وجود از طریق کانه تام است و تخصصا از قاضی فرعی که کانه ناقص از خارج میشه. و اما علا طریقتنا، اما بر مشرب ما که اصلا معتقدیم مایت اعتباریست و اصالت از آن وجود است، فلا حاجت الی، یعنی لا حاجت الی یعنی الی الذی اظهرناه، ضمیر الی رو به هذا الذی اظهرناه بزنیم، یعنی احتیاج به جواب چهارم نداریم. یعنی لازم نیست که بگیم کانه تام است از لتصاف لهابه، بلکه از اتصافی برای مایت به وجود نیست. ولا عروض له علیها، عروضی برای وجود بر ماهیت نیست، اصلا اتصافی و عروضی نیست. نه ماهیت اتصاف به وجود پیدا کرده، نه وجود عارض بر ماهیت شده، اصلا همچین چیزی نیست. بل انما الموجود فی الاعیان و نفس حقیقت وجود به ذات، اونی که در خارج تحقق دارد نفس حقیقت وجود است به ذات، غیر از وجود چیزی نیست. عالم رو فقط وجود پر کرده، چیزی غیر از وجود در عالم نداریم، ماهیتی در خارج نداریم تا بحث از اتصاف و عروض و این چیزا بشه، توجه دارید، تا بحث از کانه تامه و ناقصه بشه. و عمل مسما بالماهیه، نگفت عمل ماهیه، و عمل مسما بالماهیه، عمل مسما بالماهیه یعنی انسان، فرس، بقر، شجر، حجر. اگر بگو اما الماهیه یعنی الماهیه، الماهیه که مفهوم انتزاعیه، اما المسمى بالماهیه یعنی معقولات اولا، نه الماهیه که معقول ثانی است. اما المسمى بالماهیه یعنی انسان و فرش بقر، فیه امر متحد مع الوجود ضربا من الاتحاد، اتحاد با وجود دارد، اونم یه نوع اتحاد، اتحاد لا متحصل به متحصل، قبلا داشتیم در کجا بود؟ در اشراق پنجام یادتون هست؟ آره، علا ضرب من الحکایه، ببخشید، ضرب من الاتحاد یعنی اتحاد نامتحصل متحصل، و نسبت الوجود الیها علا ضرب من الحکایه للحقیقه، نسبت وجود به ماهیت یه نوع حکایت است، یعنی ذهن از وجود و ماهیت وقتی میخواد حکایت کند میاد نسبت میده وجود به ماهیت، ولی حقیقت نداره این نسبت، یک نسبت حکایتی است. یعنی ما به لحاظ تنگنای، ببینید همونطوری که عرفا از تنگنای زبانی نالیدن و گفتن گای و خاد زبان قادر نیست و حقیقت رو بگه، لذا گرفتار شبح میشون، شبحیات میگن، فیلسوف هم میخواد بگه گای خود ما گرفتار تنگنای ذهنی هستیم، ذهن چاره ای نداره، از باب حکایت وجود ماهیت میکنه، حقیقتی نداره. کما اوزحنا فی مسفوراتنا مستقصا، مسفوراتنا یعنی مکتوباتنا، مستقصا یعنی کاملا، یعنی همونطوری که در مکتوباتمون اصلا در اسفار و مخصوصا در درس کنم خدمتون شرح مشاعر، در مشاعر که لایجی شرح زده در مشاعر مفصل، ما بحث اساسات وجود ماهیت رو گفتیم، لذا می فرماید که به تفصیل اینا بحث شده در مکتوبات ما، لذا نیازی نیست بحث کنیم. پس بنابراین دیگه اصلا ثبوت وجود برای ماهیت نه تنها اصلا که ثبوت شیئن شیئن نیست، اصلا ثبوت شیئن هم نیست بنابرای اساسات وجود اعتباد ماهیت، اصلا غیر از ثبوت شیئن. به وقتی میگی ثبوت شیئن یعنی ماهیت شیئه، وجود ثبوته، وجود ماهیت ثبوت شیئن، اصلا ماهیت شیئن نیست تا ثبوت شیئن بگی، اعتباریه. این نشون میده که این دعوایی که اختلافی هست که آیه ملا صدرا اصالت وجود و اعتبار ماهیت رو که میگه، یعنی ماهیت رو به تبع وجود موجود میدونه یا به عرض وجود موجود، یعنی نشون میده که به عرض وجود موجود میدونه نه به تبع، یعنی اصلا واقعا برای ماهیت وجودی قائل نیست، مجاز عقلیه که میگه وجود داره. لذا تبیین جناب علامه طباطبایی و همسال استاد مصباح اینا دقیق داره، تا بعضی شاگردان دی علامه که میگن نه اصلا به تبع وجود موجود است، مولا صدرا اینو میخواد بگه، نه مولا صدرا میگه به عرض، اینم نشون میده این عبارت ها. از این مقدار عبارت ها ایشون یه جایی تذبذب داره، یعنی تذبذب هم نه، چون مولا صدرا میخواد از میراث گذشته استفاده کنه، فقط عبارت ها عبارت ها مشایانه، خب اونجا بیشتر به مثلا به تبع وجود میشه گفت ماهیت موجوده. چی؟ نه دیگه تو بحث اصلا اساسات وجود اینجا هم در واقع باید بگیم در اتصال ماهیت به وجود تخصصا از قاعده فرعی خارج، از اینجا مثل جواب پنجم مثل جواب چهارمه، اما تخصصا در واقع جواب سوم هم میگفت تخصصا خارجه، اما جواب سوم تخصصا تو خارج میکرد که یه قاضی در واقع مشتقات داشت لذا تخصصا خارج کرد، جواب چهارم تخصصا خارج کرد از باب این که اتصال ماهیت به وجود اصلا که کانه ناقصه تامه است نه ناقصه، قاضی فرعی اصلا قاضی ناقصه کانه ناقصه است، جواب پنجم هم میگه تخصصا خارجه، ولی از باب این که اتصال ماهیت به وجود نه اصلا که کانه تامه است نه ناقصه، بنابرای اساسات وجود تخصصا خارجه. یه جواب سوم و چهارم پنجم هر سه جواب اتصال ماهیت به وجود رو تخصصا از قاضی فرعی خارج کرد، ولی با سه بیان. ملا صدرا بیان چهارم رو هم قبول کرد بر مشرب قوم، هم بر مبنای خود جواب پنجم رو پذیرفت. بله دیگه بر مبنای پنجم دیگه باید بگه علی وجود و مثلا انسان رو، چون حق اونچه جان رو برگرده وجوده، بعد با تحلیل ذهنی ما از حد این وجود خاص که تشخصش به این وجود خاص است انسان انتظار میکنیم، فرس و بقر و شجر انتظار میکنیم. تأیید و تنبیهیان، این تأیید تنبیه تأیید برای جواب چهارم از اون پنج تا جواب، اولا تنبیهی گفته برای اینکه تنبیه آگاه‌سازی حرف جدیدی نیست، ثانیا تأیید مطلب چهارمه، تأییدش هم با دو عبارت از جناب شیخ الرئیس است، دو عبارت از شیخ الرئیس ذکر میکنه و در واقع تأیید میکنه این مطلب رو. میفهمد و من ما یعید و ما ذکرناه انم مفاد قولنا زید موجود فی الحلیت البسیطه و وجود زید لا وجود امر له کما صرح به بعض المحققین و مما یعید قول شیخ الرئیسی بعض کتبه، دیگه عبارت رو من بخونم، توضیح نمیخواد. دو تا عبارت از شیخ رئیس نقل میکنه. عرض کنم یه عبارت رو نگفته از کجاست، یه عبارت دوم از تعلیقاته که در تعلیقات صفحه 89 این چاپه. عرض کنم تحت تبلیغات این عبارت نقل شده. میفرماید که و مما یعید و ما ذکرنا، مواردی که تایید میکند ما ذکرنا رو، یعنی اون چه قبلا ذکر کردیم، که چی بود اون ما ذکرنا؟ ان بیان ما ذکرناست، یعنی همون جواب چهارم. ان مفاد قول نا زید موجود فی العلیه البسیطه و وجود زید، وقتی میگیم زید موجود است در علیه بسیطه، نه علیه مرکبه، کانه تامه نه کانه ناقص، عبارت از وجود زید، نه وجود امری برای زید، یعنی اصلا که ثبوت شیئن است، نه ثبوت شیئن لشیئن، همونطور که بعضی محققین تصریح کردن، که منظور از محققین جناب محقق داماده، که محقق داماد در قبسات اینو تصریح کرده. صفحه 26 رو من دیگه قیدن مراجعه نکردم، که عرض کنم خدمتون تصریح کرده به این مطلب بعضی محققین که بله این علی مثلا علی بسیطه است نه علی مرکبه، این کما سرعه مثال برای حلی بسیط است نه مرکب. میگه از مواردی که تایید میکنه این جواب چهارم رو قول شیخ رئیس در بعض کتبش. عبارت اول که تایید مطلب جواب چهارم از این است، او علی میگه فل وجود لذیل الجسم و موجودیت الجسم لا که حال البیاز فل جسم فی کونه ابیاز لان الابیاز لا یکفی فی البیاز و الجسم. می فهمد وجودی که برای جسم است عبارت است از موجودیت جسم، این اصلا که ثبوت شیئن است، نه همچون حال بیاز در جسم، در این که جسم عبیز است که اصلا که ثبوت شیئن شیئنه. چرا؟ چون در مثال الجسم و عبیزان لأن العبیز کافی نیست درش بیاز و جسم، یعنی وقتی میگه عبیز هم باید بیازی باشد، هم باید جسمی باشد، هم ثبوت البیاز للجسمی باید باشه، جسم و بیاز به تنهایی کافی نیست. لأن الابیاز لا یکفی فی البیاز والجسم بل یحتاج الى البیاز والجسم و ثبوت البیاز للجسم، سه چیز نیازه. اما در وجود جسم دیگه سه چیز نیاز نیست. این تا کلام جناب شیخ و رئیس مولا صدران فهم فإن معناه، معنای این عبارت شیخ این است، انه لابد فی صدق الحمله لکل محمول غیر الوجود علا شیئن، این علا شیئن متعلق به حمله، من ان یکون متعلق به لابد. می فرمد معنای عبارت شیخ و رئیس این است که لا ناچار هست در صدق حمل برای هر محمولی غیر وجود بر شی، یعنی هر محمولی که غیر وجود است که بر شی میخواد حمل بشود، یعنی کانه ناقص است، یعنی حلی مرکبه است، ناچار است از در واقع این امور، من ان یکون للمحمول، ناچار است که برای محمول دو چیز باشد، یک معنا فی نفسه، و محمول یک معنای ذاتی بر فی نفسه داشته باشد، مثلا بیاز یک وجود فی نفسه باید داشته باشه. دوم و لهو وجودون عند الموضوع، باید برای بیاز وجود للجسم هم داشته باشه. و ان کان وجودو فی نفسه عین وجوده عند الموضوع، گرچه وجود مثلا بیاز فی نفسه عین وجودش هست برای جسم. پس در حلیات مرکبه در کانه ناقصه محمول باید دو حیثیت داشته باشه، حیثیت فی نفسه، مثلا وقتی میگید الجسم ابیض باید بیاض، یه حیثیت فی نفسه داشته باشه، یه حیثیت لغیره داشته باشه، دو تا حیثیت داره، هرچند حیثیت فی نفسه بیاض این حیثیت لغیرش هست، این حیثیت للجسم هست. فهانا امور و سلاسه، پس اینجا سه تا چیز داریم در واقع در حلیات مرکبه و در کانه ناقصه، سه چیز است، یک وجود الموضوع که جسم است، دو وجود المحمول که همون بیاض است، که مشتق شده به ابیاز، و سوم وجود و رابطی بین هما، وجود رابطی بین وجود موضوع و محمود که کانه ناقصه در واقع از اینجا درست میشه، مفاده مثلا لام البیاز و للجز. پس یه جسمی داریم که وجود موضوعه، یه بیازی داریم که وجود محموله، یه ارز کنم البیاز و للجسم داریم. و اما فی مثل قولنا الجسم موجودان فیک فی آهانا الجسم و الوجود من غیر حاجتن الى سالسه. در الجسم موجودان در واقع دو چیز بیشتر نیست، جسم و وجود است، دیگه احتیاج به امر ثالثی نیست. اگر خاطرتون باشه در بدای نهایه هم مرحوم علامه طباطبایی همین رو ذکر کرده که استاد مصبا در تعلیقه جواب میده، بعد نیست مراجعه کنید، من خاطرم هست این بس مفصل مطرح شده، استاد مصبا جواب میده که اینجا یه محالته هستی شناختی و معرفت شناختی شده. و یه وقت بحثمون در خارجه، در خارج بله در واقع حتی وجود و جسم دوتا هم نیست بنا به اساس وجود، فقط یه چیزی بنا درست. اما الان بحثمون درباره ذهن، قضیه ذهنیه است. وقتی میگید الجسم و موجودان، اینجا هم جسم نیازه، مفهوم جسم، هم مفهوم وجود، هم مفهوم رابطه بین وجود، یعنی قضیه بدون رابط معنا نداره. یعنی در این جهت بین فرض کنم حلیه بسی در این مرکبه فرقی نیست، یه رابطی در قضایای حلیات مرکب حلیات بسی هم نیاز هست. بله در عالم خارج یه جسمی میخوام، یه بیازی میخوام، یه ارتباط جسم و بیاز میخوام در خارج. ولی وقتی ما قضیه درست کنیم، مثلا چی میخوام بگم، و اما فی مثل قولنا الجسم موجودون فیک فی آهنا، یعنی در قضیه الجسم موجودون، هل جسم و وجود من غیر حاجت الی سالسون، نخیر در قضیه رابط جسم و وجود رو میخواییم، اونی که نمیخواییم در خارجه، در خارج بله فقط یه وجوده دیگه، چیزی به نام جسم که نیست، برای که اصالت از آن وجوده و ماهیت امر اعتبار است، طبعا رابطی هم وجود نداره. اما در الجدار و ابیزان حتما هم جداری وجود داره در خارج، هم بیاز در خارج وجود داره، هم رابط وجود جسم و جدار و بیاز وجود داره. خلاصه اینجا خیال نکنیم چون در خارج این ارتباط وجود دارد، در خارج هم جدار از هم بیاز هم از هم ارتباط، در قضیه هم همینطور وجود موضوع معمول رابطه است، پس همه قضایا حتی قضایا علیه بسیطه هم باید اینطور باشه، نه قضایا علیه بسیطه موضوع از معمول از ربط است، ولی در خارج دیگه هیچی نیست جز وجود، چیزی دیگه در خارج نداره. اینجا همون مقالطه معرفت شناختی و هستی شناختی است که خیال کنم اون چه در ذهن است باید در خارج باشه، اون چه در خارج است باید در ذهن هم باشه، در حالی که اینطور نیست. و قال ایزن فی تعلیقات، معید دوم از بو علی سینا در جواب چهارم این است که در تعلیقات صفحه 89 فرمود وجود الاعراض فی انفسها هو وجود ها فی موضوعاتها، وجود اعراض، وجود فی انفس اعراض همون وجودشون است در موضوعاتشون، یعنی این وجود فی غیرشون است، وجود نفسی اعراض این وجود اونها در موضوعاتشون است. سبا ان العرض الذي هو الوجود غیر از عرضی که به نام وجود است، که وجود وجود فی نفسش این وجودش فی موضوع اینی، یعنی وجود در وجودش احتیاج به موضوع و ماهیت نداره، نیازی نیست که یه ماهیتی داشته باشه وجود فی غیره داشته باشه بعد این وجود فی نفسه این وجود لغیره، نه وجود وجود اینطوری نیست. سوا ان العرض الذی هو الوجود، عرضی که عبارت است از وجود، اینجا دیگه معلوم میشه عرض، عرض تحلیلیه، اون وجود الاعراض یعنی اعراض خارجیه، این سبا ان العرض یعنی عرض تحلیلی، عرض تحلیلی که عبارت از وجود، لما کانه این وجود مخالفن، چی داره شما؟ این مخالفن لهایی میخواد داره شما؟ این نسخه چیه؟ جبیر ها لحایی میخواد بله دور
بله بود
بهش ان نوشته بود یا الماهیت تنها نوشته بود اینا دیگه اغلاط متصل داره. از کنم خدمتون میفرماید که لما کان مخالفا لها، یعنی میفرماید وجود وقتی که مخالف برای مخالف با بقیه اعراض باشد، لها زمینش رو بزنید به اعراض، بقیه اعراض لحاجت ها تعلیل مخالفت هست، لحاجت ها الال وجود به خاطر احتیاجی که اعراض به وجود دارد، حتی یسیر موجودت هست. اعراض مخالفت وجود با سایر اعراض این است که سایر اعراض اگر میخوان تحقق پیدا بکنن نیاز به وجود دارن، خب وجود که نیازی به اعراض نداره. لحاجت اعراض الال وجود حتی یسیر اون اعراض موجودت هست و استغناء الوجود عن الوجود، اما وجود وقتی میخواد تحقق پیدا کنه دیگه به وجود نیازی نداره. اعراض اگر میخواد تحقق پیدا بکنن به وجود نیاز دارن، اما خود وجود دیگه به وجود نیاز نداره. حتی یکون موجودن تا بشود موجود، وجود برای تحقق دیگه نیاز وجود نداره تا بخواد بشه موجود. وجود یا تحقق داره یا نداره، اگه تحقق داره دیگه تحقق داره، یه احتیاج به وجود دیگه نداره. اما اعراض اگر میخواد تحقق پیدا کنه نیاز به وجود دارن بنابر اساس وجود. میفرماید که لما کان وجود مخالفا لاعراض لم یسه ان یقال، لم یسه جواب لماز صحیح نیست که گفته شود. چی گفته شود؟ یعنی این که بیایم حکم اعراض به وجود نسبت بدیم صحیح نیست که گفته شد ان وجوده، یعنی وجود وجود فی موضوعی هو وجوده فی نفسه، به معنی ان للوجوده وجودن کما یکون للبیازه وجودن، بل به معنی ان وجوده فی موضوعی نفس وجود موضوعی و غیر من اعراض وجوده فی موضوعی وجود ذالکن غیر انتا کلامه و علی سینا. می فرماید وقتی که بین وجود و سایر اعراض مخالفت باشد و تخالف باشد، تخالفش هم از این جهت است که اعراض در موجودیتشون به وجود نیاز دارن ولی وجود در تحققش به وجود دیگه نیاز نداره، وقتی اینطوری شد صحیح نیست که گفته شود ان وجوده فی موضوعی، یعنی وجود وجود در موضوعش، یعنی مثلا وجود وجود در مثلا انسان، این عبارت است از وجود وجود فی نفسه، یعنی بگیم وجود فی نفسه وجود همان وجود وجود فی موضوعش هست. نه این درست نیست اینو بگی مثل اعراض به معنی ان للوجود وجودن که برای وجودم یه وجودی فرض بکنی، کما یکون للبیاض وجودن همونطور که برای بیاض یه وجودی فرض کردی برای وجودم یه وجودی فرض کنی، بعد بگی وجود فی نفسه وجود این وجودش هست مثلا لموضوعش که مثلا جسم باشه، بل به معنا بلکه معنای الانسان و موجودان اینه، وقتی میگه الانسان و موجودان الجسم و موجودان معناش این است ان وجوده، یعنی وجود انسان وجوده، ان وجوده یعنی وجود وجود، ضمیر به وجود بزن، وجود وجود فی موضوعی یعنی در انسان، هو یا هو این در تقدیر داره و نفس و وجود موضوعی هست، یعنی نفس وجود انسان هست، یعنی وجود وجود در انسان نفس وجود انسان هست. اما و غیر من الاعراض، اما غیر وجود از اعراض، توجه دارید غیر وجود از اعراض وجودشان فی موضوعشان وجود ذالک الغیر است، توجه دارید، یعنی غیر وجود از اعراض یعنی بقیه اعراض مثل بیاض، وجود اون غیر یعنی وجود اون اعراض در موضوعشون مثل وجود بیاض برای جدار، وجود ذالک الغیر است یعنی وجود عین وجود ذالک الغیر است، یعنی سایر اعراض غیر از وجودن، وجود اعراض وجود نفسیشون عین وجودشون برای موضوعشون هست، ولی وجود وجود دیگه نمیشه بگید وجود وجود عین وجود لموضوعش هست تا برای وجود وجود دیگه فرض بکنید. نه وجود اعرا وجود 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 جسم از سنقه ثبوت شیع است، از سنقه کانه تامه است، نه کانه ناقصه. در واقع اصلا وجود الاشیا از سنقه کانه تامه نه کانه ناقصه تا بعد بگی وجود فی نفسشون عین وجودشون لغیره هست. این عبارت جناب ابن سینا در تعلیقات هیچی فرقی ندارن. در واقع جناب ابن سینا در این دو عبارت میخواهد بگوید وجود الجسم غیر از وجود البیازل الجسم است. وجود البیاض للجسم از سنخ کانه ناقصه است و وجود الجسم از سنخ کانه تامه است. وقتی کانه تامه شد تخصصا از قاعده فرعی خارج می شود. در واقع جناب ملا صدرا دو عبارت آورده تأیید بر جواب چهارم. گرفتی؟ ولی بین این دو عبارت فرقی نیست، هر دو عبارت یه مطلب می خواد بگه. عنوان بس تأیید و تمدید دیگه، میخواد دو تا تأیید بیاره از ابن سینا. دیگه آقا این جواب چهارمی که ما بر طریق قوم گفتیم حواستون باشه که نکنید حالا ما هم از جیب خودمون وای گذاشیم. نه بابا والله بلا ابن سینا اینو داره میگه. این دو تا عباره نه نبوده لذا ایشون هم جواب پنجمی داد که بنابر طریق خودش باشه. نه چون الان بیشتر عبارت ها اینا نشون میده که برای وجودی اصالتی قائلمه. خب بعضی عبارت هم داره به اصالت ماهیت داره، همین بحث تمایز الاشیاء به مازا، تمایز الاشیاء امتیاز الاشیاء به مازا. خب عرض کردم هم ابن سینا میگه به تمام ذات، به بعض ذات، به خارج ذات، به مبنی اصالت ماهیت. یا برای مثلا میگه کلیه طبیعی موجود است به وجود افرادش. نه در ساحت خارج مخصوص شده. خب بله دیگه میخواد بگه در بله در کان ببین کانه تامه در عالم خارج ربط نداره، مثل ربط بیاض للجدار، ولی در ذهن که قضیه است، قضیه موضوع میخواد، محمول میخواد، ربط و نسبت باشه. در قضیه ربط بدون ربط موضوع محمول که قضیه ساخته نمیشه. ولا یخفا ان هذا الكلام الذي نقلنا قبيله میگه که مخفی نماند این کلام، یعنی همین عبارت دوم بو علی در تعلیقات و عبارتی که قبلش دفع کردیم، یعنی عبارت اول، نسان الا ان للوجود کونن فلواقع. دو عبارتن که دلالت دارن بر این که برای وجود کونی و تحققی است در واقع، یعنی وجود اصالت داره، وجود در خارج تحقق داره. الا ان کینونیته لیس به امر زائد علیه، الا این که کینونیت وجود یعنی ثبوت وجود به امری زائد از وجود نیست. وقتی مثلا میگیم وجود ما انسان در خارج، اینطور نیست که یه امری زائد بر وجود از وجود بیاد عارض بشه، کما فی الاعراض که یه جسمی دارید یه امر زائد بر جسم به نام بیاض عارض میشه. وجود ذاتی وجوده ولا یفتقر ایزن فی قوامی الا ما یسمون او موضوعا، میگه حتی وجود در قوامش احتیاجی ندارد به آن چیزی که نامیده می شود، آن چیز به موضوع که عبارت است از الماهیت و موجودت و به، یعنی اینطور نیست که بگیم وجود اگه میخواد تحقق در خواهش پیدا کنه حتما باید یه وجودی زائد بر او مثل اعراض داشته باشه، یا حتما باید یه موضوعی به نام انسان باید باشه بعد وجود آهز بشود. از لیس له وجود آخر به یکون متقدمتن به متقدمتن علی، زیرا نیست برای ماهیت موجوده وجود دیگری که به واسطه این وجود دیگر یکون و اون وجود دیگر متقدم باشد بر وجود ماهیت، که میشه تقدمش الان نفسه. پس وقتی میگیم وجود الاشیا یعنی همون تحقق اشیا، نه صرف ثبوت شیء لشیء نیست، صرف ثبوت شیء هست. و اما تسمیتهم الماهیه بالموضوع والوجود بالعرض، اما تسمیه حکما که نامگذاری کردن حکما ماهیت رو به موضوع و وجود به عرض، که دیدید گفت سوا ان العرض الذی هو الوجود، این که ماهیت رو موضوع دانست و وجود رو عرض، فمن باب توسع اعتبار العقل، یعنی در واقع مقصودش موضوع و عرض تحلیلی عقلیه، از باب مجاز اعتبار عقلی است، تحلیل عقلیه و الا عرض معنای خارجی نیست. که خدمتتون عرض کردم اون عبارت تعلیقات وجود و اعراض، این هم اعراض خارجی، سوا ان العرض الذی و الوجود، این عرض تحلیلی. و اما ما قاله او بعض المحققین، اما اون چیزی که بعض محققین خواجه در شرح اشارات بیان کرده در جلد سوم شرح اشارات، یه عبارتی دارد جناب خواجه، میگه ان الوجود متقدم علی الماهیه فی الخارج متأخر عنها فی العقل، میگه وجود بر ماهیت تقدم دارد خارجن و تأخر دارد از ماهیت ذهنن و عقلن. این وقتی به عالم ذهن میایید، به عالم عقل میایید، وجود تأخر داره. مثلا میگید الانسانو موجود، اما در خارج وجود تقدم داره بر ماهیت وجود الانسان. آره، چون در واقع در ذهن همیشه عکس الحمل درست میشه. خود اینو میگه فمراد جناب بعض المحققین خواجه نصیر الدین طوسی ما مرت الاشارت الی، اشارت الی هم بیانیست که قبلا اشاره کردیم، که این است که من ان الوجود فی الخارج اصلا صادرون ان الجاهل و المایت و تبعان له و فی الذهن للعقل ان یعتبر الماهیه مجردتن ان الامام ها بالوجود ثم یصف ها به، مقصودش این است که وجود در خارج اصیل است، از جاعل صادر می شود، اونی که متعلق جعل است وجود است، اونی که تحقق خارجی پیدا می کنه واسه جاعل وجوده، ماهیت تابع اوست. آره، به تبع یعنی بالعرض و فی الذهن، اما وقتی وجود در عالم ذهن می خواهیم لحاظ بکنیم بدین گونه است که للعقل یعنی عقل میتونه که اعتبار بکنن ماهیت رو مجرد از انضمام ماهیت به وجود، ماهیت رو مجرد فرض میکنه ثم یصفها به، سپس متصف میکنن ماهیت رو به وجود، نه اول انسان رو مستقل تصور میکنه بعد متصفش میکنه به وجود، میگه الانسان موجوده. بله، بله دیگه، در واقع این که وجود در خارج مقدم بر ماهیت است و در عقل مؤخره، میگه عبارت خارج منافاتی با حرف ما نداره، مقدم است در خارج یعنی وجود اصالت داره، ماهیت اعتباریه، اینو میخواد بگه. تقدم و تأخر اینجا به این معناست، وجود تقدم داره بر ماهیت در خارج یعنی وجود اصیل است، تأخر داره از ماهیت در ذهن یعنی اول ذهن ماهیت رو مستقل فرض میکنه بعد وجود بهش اتصاف متصف میکنه به وجود. این یعنی میخوام بگم یه عبارت خواجه منافاتی با عرض ما نداره، تا بعد خیال کنید پس عجب الوجود متقدم علی المایه فی الخارج یا متأخر عن فی العقل، پس قاضی فرعی رو باید بپذیریم. نه، ایشون هم قبول داره قاضی فرعی تخصص پیدا کرده و این بحث تخصص از قاضی فرعی خارج است، چون این بحث ما به کانین تامه است نه کانین ناقص. عرض کنم خدمت شما اینم اشراق هشتم که بحث اتصاف ماهیت به وجود. اما اشراق نهم، اشراق نهم در واقع بحث محتوایی نداره، اشاره به این مطلب داره که بر اصالت وجود اشکالاتی گرفتن و این اشکالات رو اگه کسی خلاصه از سلوک استفاده کنه، حق رو شهود بکنه، میتونه اشکالات رو جواب بده. دیگه وارد اشکالات و جوابها نشده. فقط در آخر این اشراق نام میگه که عجیب این است که جناب شیخ اشراق قال به اصالت ماهیت است، اصالت وجود رو نمیپذیره، ولی بعد یه عباراتی خودش داره که دلالت بر اصالت وجود داره. اینا چطور با هم جمع میشن؟ دیگه وارد این قلت و قلتان نشده ایش، توجه داری؟ میفهمه اتاس و فل اشارت الى حل الاشکالات الواردت علا کون الوجود متحققن فل عیان. اشراق نام یه اشاره است به حل اشکالاتی است که وارد شده است بر اصالت وجود، بر این که وجود تحقق دارد در احیان، یعنی بر اصالت وجود. خب اشکالات چیه؟ که ان للقائلین به اعتباریت الوجود و کونی من المعقولات ثانیه و اعتبارات ذهنیه، قائلین به اعتباریت وجود و این که وجود از معقولات ثانی و اعتبارات ذهنی است، ان للقائلين حججا قويه. نه، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی و اعتبارات ذهنی که همون اعتبار ذهنی هم منظور معقولات ثانی فلسفی است، چون به هر حال منشأ انتزاع خارجی دارن، ما به ازای خارجی ندارن. این قائلین به اعتبارات وجود حجج و استدلالهای قوی آوردن، مخصوصا ما ذکر و شیخ الاشراقی فی حکمت الاشراق و تنبیهات و مطارات، که در هر سه کتاب دلال قوی آورده بر این که وجود اعتباری است و مایه قصی. بله؟ نه نه، اینجا حالا عبارت قرین است، نه نمیشه. کتاب چون فلسفی است میشه قرینه گرفت یا کسی توجه داشته باشه متوجه میشه مبحثانی فلسفی. فانا اسیر الدفع، میفهمید این اشکالا این حجج اسیر الدفع، یعنی دفعشون مشکله، توجه داری؟ البته شاید این اگر بعد میشد اسیره تو دفع، شما عبارت چیه؟ اسیره تو دفع، عبارت من اسیر الدفع، این غلطه. فانا یعنی این حجج اسیره تو دفع، دقیقه المسلک باید باشه. اثر الدفع، حالا اونم شاید قابل دفاع باشه، ولی حالا اینطور بهتره. اسیره الدفع دقیقه تو، بعدشی داره یکی چه درست کرد یکی چه قرار کرد. اسیره الدفع دقیقه تو مسلک، اینطور باید باشه، یعنی دفعش مشکله، مسلکش دقیقه. خلاصه اینطور من توی حرف نزده شیخ اشراق، حالا نگید آقا مثلا جوان فلسفه 39 ساله شهید شد دیگه، این نه، مسلکی دقیقه، فکر کرده، سلوک کرده، به این مطلب رسیده. اما وقد هدانا الله سبحانه و الی کن الهم، ولی خدا ما رو به کن هم هدایت کرده. و نور قلوب بنا به شهود الحق فی هذا المقام، قلوب ما رو نورانی کرده به شهود حق در این مقام. و یسر لنا به الهامی و تسدیده، آسان کرده برای ما با الهامش و تسدیدش، تسدید یعنی تأییدش و تأیید و الهاماتش ما رو برای ما آسان کرده، هموار کرده. چی رو؟ هدانا الله نور یسر دفع هازه شکوک کله ها، همین شکوکو با این هدایت و نورانیت و هموارسازی برای ما دفعشو آسان کرده، نورانی کرده، تونستیم همین شکر رو دفع کنیم. و قمع ظلمات حاضر و ساوسه و الاوهام به رمتا، قمع یعنی محو، یعنی خلاصه با این هدایت و نورانیت و هموارسازی ظلمات این و ساوسه و اوهام رو به رمتا، همه جملتها محو کرده. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. آیه 43 سوره اعراف، که خداوند هم سپاس مخصوص خدایی که ما رو در این مسئله هدایت کرد، هدایتی که ما قادر نبودیم هدایت، اگر خدا هدایت نمی‌کرد ما نمیتونستیم هدایت بشیم و مهتدی بشیم، خدا داد. ببین نگاه فیلسوف الهی همینه دیگه، نمیگه انا ربكم الاعلى، من فهمیدم، من دادم، من برو. و حیف است عزیزم کسی فلسفه بخواند بعد گرفتار این منیت های کاذب بشه. آقایش که نمیفهمه، فقط من میفهمم، همه گندم کش فهمن، این فهمده اونم. یعنی متاسفانه در دو دانش هست این آسیب خیلی زیاد مشاهده میشه، یکی در ادبیات فارسی، یکی در فلسفه. من خیلی برام سخت میگذره وقتی تو جمعی از اهل فلسفه حضور پیدا میکنم، خیلی دشواره. اون قضا میبینم تو خود یه جلسه نمیتونه حساب هم دیگر تحمل کنه، این رو رد میکنه، این رو رد میکنه. تو فلسفه قلب که خیلی وحشتناکتره، یعنی کسانی که تو جامعه ما فلسفه قلب کار کردن هیچ کنون رو قبول ندارن، یعنی به نحوه سالبی کلیه مصوره به سوره. تو فلسفه اسلامی هم این آفت متاسفانه فی الجمله هست، خیلی بده. توجه دارید؟ اولا اینجا میاد میگه که این حجج اسیرت و دفع دقیقت و مسلک، بعد میگه ولی برای ما حل شد، خدا هم حل کرد، ما کاری نبودیم. توجه دارید؟ خیلی هم تو راحت همدیگه رو نفع میکنن، سلب میکنن. توجه دارید؟ خیلی سخته آدم میذاره اینا رو توی جلسه ببینه. بله متاسفانه اینم. و من اراد الاطلاع علیها، کسانی که میخوان این بر این عرض کنم خدمتتون مطالب، یعنی بر این حجج و دفع حجج اطلاع پیدا بکنن، فلیرجع الى اوائل سفرنا الاول من اسفار الاربعه، به کتاب اسفار اربعه سفر اولش، اول سفر اول مراجعه کنه که اونجا بعضی از احتجاجات و جواب ها گفته شده و فی کفایت هم لطالب الهدایه، در اون بس کفایت میکنه بر طالب الهدایه دیگه، اینا میتونه مطالب رو بفهمه و حل کنه، نیازی به تکرار نیست. والحق ان الجهل بمسئله الوجود للانسان یوجب له الجهل بجمیع اصول المحارب، ولی اینو بدانی حق این است که کسی که جهل به مسئله وجود پیدا کرده وجود براش حل نشود، این خلاصه به همه اصول معارف جهل پیدا میکنه و ارکان جهل پیدا میکنه. جهل به مسئله وجود در انسان موجب میشود برای انسان جهل به جمیع اصول معارف و ارکان. لأن بالوجود عبارت من داره، لأن بالوجود، یا این باید بشه لأن الوجود، یا باید بشه لأنه مثلا بالوجود. شما چی داره؟ بله لأنه، شما چی داره؟ نه غلطی. لأنه بالوجود یعرف کل شیء، یا بهترش این بود لأن الوجود وجود یعرف کل شیء و هو اول، لأن الوجود یعرف کل شیء، این توی باید بگونه می شناسانه هر چیزی را، و هو یعنی وجود اول کل تصوره و اعرف من کل متصوره، اول چیزی که تصور میشود وجود است، اول چیزی که شناخته میشود و اعرف چیز است از هر متصوری وجود است. البته من اینجا خب یه انقلتی دارم تو بحث همون حکمت نوین اسلامی، معتقدم اول چیزی که انسان مییابد وجود خودش هست، نه الوجود. وجود انزمامی رو، کانچریت رو مییابد، بعدش یا العینی رو، بعد وقت وجود و الانسان رو انتظام میکنه از وجود عینی، وجود انزمامی انسان، وجود و انسان انتظام میشه و احکام وجود احکام انسان دار میشه، لذا فلسفه‌های مضاف به امور میشه بر اساس این شکل پیدا کنه. فاذا جهل جهل کل ما عدای، کسی اگر وجود مجهول واقع شد همه ما عدای وجود مجهول واقع میشن. و عرفان و عرفانو لا یحصل الا بالکشف و شوک، ما عرفان وجود هم حاصل نشد مگر به کشف و شوک که گفتیم در عرض کنم اشراق دوم فی وجدانی که اونجا توضیح دادیم که لا یمکن ذلک الا به صریح المشاهده، وجود رو با کشف و شوک میشه. یا کشف و شوک هم برای عموم کشف شهود حضوری علم به خود هست، از این طریق میشه یاد. و لحاظا قیلم من لا کشف له لا علم له، کشف علم این اول علم حضوریه، بعد وقت علم حصولی به دست میده. کسی علم حضوری رو انکار کنه، علم حصولی رو هم انکار کرده. نه آغاز هر تصوری، یعنی قبل از اینکه چیزی به تصور، اول وجود تصور. ثم من العجب، همون تعارض و تعافت شکلش رو اینجا میده. ثم من العجب ان هذا الشيخ العظيم، تعجب این است که این شیخ عظیم، این شهروردی به این عظمت، بعد ما اقام حجج كثيرة في التلويحات و مطارحات و اینا، احتجاجی که ذکر میکنه، الا ان الوجود اعتباریان لا صورت ولا حقیقت له في الاعیان، میگه وجود اعتباری صورت و حقیقتی برای وجود در اعیان نیست. سرحه، عجبش اینه که سرحه، کسره گذاشته زیر تشدید، فقط صرح فی اواخر آزل کتاب و ان النفوس الانسان ما فوقها کلها وجوداتون بسیطتون بلا ماهیه، گفته نفوس انسانی و ما فوقشون اینا وجودات بسیطن ماهیت ندارن. و هل آزا الا تناقض سریع و قهمه، یا تناقض سریع نیست که واقع شده باشد از اون، یعنی تناقض از یه در میگه وجود اعتباری صورت یا حقیقی در خارج در اعیان نداره، از طرفی میگه نفوس انسانی و موجود مجرد اینا وجود بسیط هم ماهیت ندارن، اینا چطور با هم جمع میشن؟ اشراق دهم دیگه میره سراغ بحث وجود که موضوع فلسفه چیه. از گرده بعد دوزن یادش اومده بگی که فلسفه موضوع چیه. صلى الله على محمد وعلى